ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی امروز چهارشنبه را به مناسبت حمله دیروز بر مجلس علما در کابل روز ماتم ملی اعلان کرده است و مطالب دیگر. برنامه هفته وار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. به مناسبت حمله انتحاری روز گذشته در یک محفل بزرگداشت از میلاد النبی صلی الله علیه و سلم امروز ماتم ملی اعلان شده است. کشورهای خارجی و سازمانهای جهانی حمله انتحاری دیروز را علیه علما در افغانستان محکوم کردند. وزارت خزانه آمریکا چندین فرد و شرکت دیگر را به خاطر تخطی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در لیست تحریم‌ها جا داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به سبب حمله تروریستی دیروز و کشته شدن ده‌ها تن در آن امروز چهارشنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است بر اساس هدایت رئیس جمهور امروز بیرق‌های افغانستان در تمام نقاط کشور و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج نیمه برافراشته می باشد. به گفته مقامات امنیتی افغان، حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 6 شام دیروز شرکت کنندگان مراسم بزرگداشت از میلاد النبی را در داخل هتل اورانوس در مربوطات ناحیه 15 کابل هدف قرار دادند. وحید مجرو، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، شام دیروز تعداد کشته شده ها را بیان کرد و امروز گفت که این تعداد به 50 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. ملل متحد، سفیر امریکا در کابل، شورای علمای افغانستان، امنیستی انترنشنل و اتحادی اروپا حمله شام دیروز در مراسم سالگرد میلاد النبی در یکی از هتل‌های کابل را محکوم کردند. یوناما، دفتر معاونت ملل متحد در کابل، در صفحه تویترش نوشته است در حالی که مردم افغانستان از یکی از روزهای مهم دینیشان بزرگداشت می‌کردند، این حمله رخ داد که یوناما را سخت متاثر ساخته است. یوناما همدردیش را با خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز داشته و افسوده است مشغول جمع‌آوری معلومات در مورد این حادثه می باشد. جان بس، سفیر آمریکا در کابل، نیز این حمله را محکوم نموده و در صفحه تویترش نوشته است تسلیتش را به خانواده‌های قربانیان این حادثه ابراز می کند. همچنان اتحادی اروپا و امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی هم در مورد این حادثه اظهار تأسف نموده و گفتند که این یک حمله بر ضد بشریت است. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، در صحبت با رادیو آزادی این حمله را غیر اسلامی خوانده گفت
کافر هم در رقم عمل نکوی لکدهی چه کرده ده نمونگ پا شدید و الفاظ و دا تقبیحو دا دی پیغمبر پا سیرت بانی حمله کرده و دا دی اسلام خلاف ده.
در این مورد تا دقایق بعد باز هم صحبت مفصل خواهیم داشت. در حالی که قرار است یک رای دهی برای گزینش رئیس جدید انترپول یا پلیس بین المللی راه اندازی شود، فعالان اپوزیسیون روسیه، سناتوران آمریکایی و مقامات کشورهای دیگر علیه احتمال گزینش یک مقام ارشد وزارت داخلی روسیه برای این کرسی هشدار دادند. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که با وجود اتهامات موجود بر روسیه که گویا با استفاده از انترپول مخالفین سیاسیش را تعقیب می‌کند، احتمال زیاد وجود دارد که جنرال الکساندر پروکوپچوک که 56 سال عمر دارد شاید به حیث رئیس انترپول انتخاب شود. رؤسای پلیس از کشورهای مختلف جهان در جلسه 4 روزه‌ای که در دبی دایر شده گرد هم آمدند و امروز برای گزینش رئیس جدید انترپول رأی می‌دهند. وزارت خزانه آمریکا 6 فرد و 3 نهاد را هدف قرار داده است که به گفته این وزارت بخشی از یک شبکه ایرانی روسی هستند که میلیون‌ها برل نفت را در دسترس حکومت بشار الاسد در سوریه قرار داده و گروه حماس فلسطینی و حزب الله لبنان را تمویل می‌کنند. اداره کنترل سرمایه های خارجی در وزارت خزانه امریکا دیروز گفت روسیه ارسال نفت ایران به سوریه را امکان پذیر ساخته و از میکانیزم های مختلف برای مخفی نگه داشتن این انتقالات و نحوه پرداخت پول آن استفاده شده است. استیون منوچن وزیر خزانه امریکا در اعلامیه گفت ما امروز علیه یک طرح پیچیده اقدام میکنیم که روسیه و ایران برای تقویت رژیم بشار الاسد و یقینی سازی تمویل فعالیت های مخرب ایران از آن استفاده نمودند. لئونید سلسکی رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه دیروز این اقدام وزارت خزانه امریکا را کاملا غیر قانونی خواند. روسیه و ایران از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد در جنگ 7 ساله سوریه بودند. افراد و نهادهایی که هدف اقدامات تازه وزارت خزانه امریکا قرار گرفتند از سوریه، روسیه و ایرانند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تعهد کرده است که با وجود محکوم شدن عربستان سعودی در سطح بین المللی به سبب کشته شدن ژورنالیست جمال خاشقچی شریک مستحکم ریاض باقی خواهد ماند. ترامپ دیروز در اعلامیه از رابط با سعودی جدا دفاع نموده گفت سلطنت سعودی توافق نموده است مقدار بی سابقه پول را در امریکا سرمایه گذاری کند. خاشقچی یک خبرنگار سعودی که با واشنگتن پست همکاری داشت به تاریخ 2 اکتبر در داخل کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد. مقامات سعودی مامورین استخباراتی را متهم به این قتل دانستند و این اداره که گویا شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از این عملیات خبر داشت رد کردند. کشته شدن خاشقچی باعث انتقادات شدید بین المللی بر ریاض شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر حمله انتحاری دیروزه که 10 نفر در آن کشته و زخمی شدند امروز را ماتم ملی اعلان کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان سفر اخیر اعضای کنگره آمریکا به کابل را مهم می‌خواند. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که ممکن رأی شمار شده بعضی از مراکز دیگر هم باطل اعلان شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تاجران هرات از بلند رفتن تکس گمرکی نگرانی دارند. وکیل مدافع پیشین آسیه بیبی زن عیسوی پاکستانی میگوید بیبی و خانواده‌اش باید هر چه زودتر پاکستان را ترک نمایند. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی امروز چهارشنبه را به سبب حمله تروریستی شام دیروز در کابل که 10 کشته و زخمی به جا گذاشت ماتم ملی اعلان کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این حمله که در جریان بزرگداشت از سالگرد میلاد نبی صلی الله علیه و سلم در هتل اورانوس کابل رخ داد حداقل 50 نفر کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ارگه ریاست جمهوری می گوید بنابر هدایت رئیس جمهور غنی امروز چهارشنبه در افغانستان ماتم ملی بوده و بیرق‌های افغانستان در سراسر کشور و تمام نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج نیمه برافراشته می باشند. به گفته بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 6 شام دیروز در داخل هتل اورانوس در مربوطات ناحیه 15 کابل شرکت کنندگان محفل بزرگداشت سالگرد میلاد نبی را هدف قرار داد که عالمان دینی و مردم عام شامل آنها بودند. آقای مجاهد شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی شمار کشته شدگان را 43 و تعداد زخمی ها را بیش از 60 تن خواند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی ارقام مشابهی رای راحت کرده و گفت
حمله انتحاری است که در یک محفل گرامی دارش میلاد نبی صورت گرفت. حمله نویتش انتحاری است. توسط شخص صورت گرفته. تا اکنون ما که از مراجع مختلف دریافت کردیم 43 تن شهید است و 83 دیگه مجروح.
در این حال وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان شمار گفته شده های حمله انفجاری دیروز را بیشتر خواند. به گفته آقای مجروح وضع صحی بیش از 20 زخمی وخیم است و شاید رقم گفته شدگان بلند برود. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل در مورد این که فرد انتحاری چگونه توانست در جریان این محفل وارد هتل شود گفت در نقاط مختلف کابل دیروز محافل به مناسبت میلاد نبی بر راه افتاده بودند که برگزار کنندگان این محافل به شکل کتبی یا شفاهی به پلیس احوال داده بودند و امنیت این محلات تامین شده بود، ولی تنظیم دهندگان مراسم در هتل اورانوس به پلیس اطلاع نداده بودند.
تا اگر تلفنی هم تماس گرفته بودند دوستا بر رهبری پلیس کابل یا عوضات امنیتی ما تدابیر امنیتی خود داشتیم که در نقاط مختلف کابل سپری شد همچون محافل. اما از محافل هتل اورانوس نظر به گزارشی که از اپراسیون ما گرفتیم کسی بر ما اطلاع نداده بود، پلیس اصلا در جریان نبودند.
رئیس جمهور غنی، رئیس اجرای عبدالله عبدالله و شورای علمای افغانستان این حمله را با الفاظ شدید محکوم نمودند و آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل بر رادیو آزادی گفت
خداوند متعال در قرآن عظیمشان می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی که مسلمان ها را به قتل می رساند بدون کدام جرم، بدون کدام محکمه، جایگاه آنها جهنم است. پس ما این حمله امروزی را به الفاظ شدیدن تقبیح میکنیم. هر کسی که انجام داده، هر گروهی که انجام داده، چنین حملات در اسلام هرگز جواز نداره. کسانی که را انجام داده آنها از اسلام خارج هستند. این کار مسلمان نیست که غیر نظامیان باز علما باز محفل روحانی بروند در آنجا چنین حملات را انجام بده.
مسئولیت این حمله را تا نو وقت دیشب کسی به دوش نگرفته بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان میگوید سفر هیئت کنگره آمریکا به کابل ادامه تلاش‌های حکومت رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن جنگ در افغانستان میباشد. فرامرز تمنا، رئیس این مرکز، روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت هیئت پارلمانی آمریکا بر علاوه رئیس جمهور با طرف‌های دخیل در مسئله صلح افغانستان نیز ملاقات کرد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان با اشاره به سفر هیئت کنگره آمریکا به کابل میگوید که این سفر ادامه از تلاش‌های حکومت رئیس جمهور آمریکا برای رساندن افغانستان به صلح میباشد. فرامرز تمنا، رئیس این مرکز، روز سه شنبه در مورد چگونگی هدف سفر هیئت کنگره آمریکا به کابل بر رادیو آزادی گفت
افغانستان به لحاظ سیاسی با پرستیژ و حیثیت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا گره خورده و از طرف دیگه از لحاظ اقتصادی یک جنگ 17 ساله با هزینه‌های فراوان بر ایالات متحده آمریکا تحمیل کرده. دولت آقای ترامپ می‌خواهد که به هر طریق ممکن به این جنگ پایان بده. سفر این هیئت هم در همو امتداد است. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد که در خصوص صلح و در خصوص حل مسائل سیاسی افغانستان به ویژه انتخابات امروز کار عمل به دست بگیره.
آقای تمنا هرچند در مورد اجندای سفر هیئت کنگره آمریکا جزئیات نداد، اما گفت این هیئت با جوانب دخیل در قضیه صلح افغانستان نیز ملاقات‌های خواهد داشت. رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه میگوید رئیس جمهور ترامپ میخواهد تا ختم جنگ و رساندن افغانستان به صلح دستاوردهای برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در آمریکا نیز داشته باشد. این در حالی است که هیئت کنگره آمریکا با ریاست جیم بنکس با تازگی وارد کابل شده و شام روز گذشته با رئیس جمهور محمد اشرف غنی ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که این ملاقات در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته و دو طرف روی گسترش همکاری های دو جانبه، موثریت استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا، پروسه صلح با مالکیت افغان ها و رشد اقتصادی بحث و گفتگو کردند. در اعلامیه گفته شده است که هیئت کنگره آمریکا یک بار دیگر از همکاری های دوامدار آن کشور اطمینان داده و از دستاوردهای حکومت افغانستان در سالهای اخیر قدردانی کرده است. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان از همکاری های دوامدار آمریکا برای حکومت و مردم افغانستان قدردانی کرده و گفته است که حمایت و همکاری های دوامدار آمریکا از ارزش خاص برخوردار است. در این حال کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه از سفر هیئت کنگره آمریکا به افغانستان استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که سفر این هیئت بتواند در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان موثر واقع شود. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی گفت:
آرزوی مردم افغانستان به خصوص اعضای پارلمان افغانستان از این هیئت همی است که در بخش آوردن صلح و در بخش کمک های اقتصادی افغانستان همکاری کنه و صدق دل کنه این همکاری ها را و به مردم خود مخصوصا مردم امریکا این پیام مردم افغانستان را برسانه که مردم افغانستان تشنه صلح است.
خانم یون همچنان تاکید میکند که امریکا باید فشارهای خود را بالای کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران نیز بیشتر سازد تا آنها وادار به همکاری در پروسه صلح افغانستان شوند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز از چند ماه به این طرف تلاشهایش را برای تامین صلح در افغانستان آغاز کرده و در این خصوص به شمول مقامات برخی کشورهای منطقه با نمایندگان طالبان نیز بحث و گفتگو کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید ممکن رأی های شمارش شده بعضی از مراکز دیگر نیز باطل شوند. علیرضا روحانی منشی و سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت آنان با جدیت شکایت ها را بررسی و به آن رسیدگی میکنند. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هرچند از این اقدام استقبال میکند، اما تاکید دارد که در این راستا کمیسیون باید به هیچ فشار تسلیم نشود. نصرت پارسا از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تصامیم در باره شکایات از سوی دفاتر ولایتی این کمیسیون ابتدایی بوده و در فیصله نهایی ممکن آرای برخی مراکز و محلات دیگر نیز باطل شوند. علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پس از شمارش مجدد آرای ولایت کابل کمیسیون در این باره تصمیم نهایی خود را اعلان خواهد کرد.
چون تمام قضایا را که ما ثبت کردیم هنوز خلاص نشده رسیدگی به او، به ویژه ولایت کابل که با شمارش تازه شروع شده هنوز مراحل اولیه خود است یا مرامار نهایی نیست و احتمال داره که مراکز و محلاتی بیشتر از این در آینده باطل اعلام شود.
آقای روحانی می افزاید از مرکز و ولایات نزدیک به 12,000 شکایت دریافت کردند که تا حال درباره 10,564 شکایت تصمیم گرفته شده است. به گفته ای و 119 قضیه که جنبه جرمی داشت به نهادهای عدلی و قضایی محول شده و همچنان درباره 174 محل که شکایت وجود داشت آرای آن باطل اعلان شده است. کمیسیون شکایت انتخابات میگوید 14 تن از کارمندان ولایتی کمیسیون های انتخاباتی که به تقلب و جرم انتخاباتی دست داشتند از وظایفشان برکنار و همچنان جریمه نقدی شدند. مسئولان این کمیسیون میگویند اگر بررسی مجدد آرا مطابق قانون، طرز العمل و معیارها نباشد از نظر کمیسیون اعتبار نخواهد داشت. در همین حال مسئولان در کمیسیون انتخابات گفتند آرای مکمل کابل و پنشهر و برخی مراکز 11 ولایت دیگر باز شماری میشوند. مردم به تاریخ 28 و 29 میزان و همچنان 5 عقرب بدون از ولایت غزنی در حدود 21,000 مرکز رایدهی رفته و رای دادند که درباره برخی مراکز رایدهی شکایت های موجودند. در همین حال مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند ابطال آرای برخی مراکز رایدهی را برای شفافیت انتخابات اقدام بجا میخواند، اما در این بخش با دقت بیشتر تاکید میکند. یوسف رشید رئیس اجرایی این مؤسسه به رادیو آزادی میگوید که کمیسیون شکایات به شکایت های رسیده باید با دقت رسیدگی کند.
شکایت کمیسیون سلیمانی هله داده چې نور په دغه بحث کې جدی اوسیږي.
خواست ما از کمیسیون شکایات این است که در این بحث جدی باشد. معلوماتی که از سوی کاندیداها به آنان رسیده باید به گونه جدی بررسی شوند. کمیسیون شکایات انتخابات در این باره اطمینان می‌دهد که اگر در جریان بررسی های آنان تقلب آشکار شود تصمیم قانونی می‌گیرند و اگر جرایم انتخاباتی ثابت شود آن را به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهند کرد.
رادیو آزادی در انترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای دیدار از افغانستان و عراق توجه روزنامه واشنگتن پست را به خود جلب کرده است. به نوشته روزنامه ترامپ به مشاورین خود گفته که شاید برای اولین بار در دوران ریاست جمهوریش به دیدار سربازان آمریکایی به منطقه جنگی برود. روزنامه می نویسد انتقادها از ترامپ به خاطر عدم توجهش برای ملاقات با سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان و عراق و امور نظامی افزایش یافته است. واشنگتن پست نوشته است با وصف آنکه ترامپ خواست جم متیس وزیر دفاع آمریکا برای حفظ حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و افغانستان را پذیرفت، اما دخیل بودن آمریکا در جنگ‌ها در این دو کشور را نمی‌پسندد. به نوشته روزنامه مشاوران ترامپ میگویند سفر نکردن او به این مناطق جنگ زده به معنای توجه نکردنش به نظامیان آمریکایی نیست. روزنامه می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در دوران ریاست جمهوریش 4 مرتبه به افغانستان سفر کرده بود. واشنگتن پست نوشته است اوباما که برای آخرین بار در سال 2014 از افغانستان دیدار کرد، هر بار هنگام سفر به این کشور با سربازان آمریکایی دیدار می کرد. روزنامه می نویسد بر اساس ارقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پس از به قدرت رسیدن ترامپ 60 نظامی آمریکایی در افغانستان، عراق و سوریه کشته شدند. و نشریه ملیتری تایمز با یک گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار توجه کرده است. در این گزارش آمده است که حمله شورشیان در افغانستان کم شده، اما تلفات نیروهای افغان و غیر نظامیان افزایش یافته است. نشریه می نویسد هرچند حمله حدود 1000 شورشی طالبان بر شهر غزنی عقب زده شد، اما گروه های تنرو هنوز هم مراکز شهرها را تهدید می کنند. در گزارش سیگار که در جریان جولای تا سپتامبر سال جاری میلادی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان تهیه شده، به شهر فرانیز اشاره شده که طالبان در ماه می برای مدت کوتاه کنترلش را در دست گرفتند. به نوشته نشریه سازمان ملل متحد گفته است که در این مدت حمله های انتحاری نسبت به سال 2017 38% افزایش یافته است. نشریه می نویسد نیروهای آمریکایی نیز حمله های هوایی خود را شدت بخشیدند. ملیتری تایمز نوشته است سیگار باور دارد که حکومت افغانستان کنترل 55% خاک این کشور را در دست دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از تاجران هرات از بلند رفتن تکس های گمرکی از سوی وزارت مالیه سخت انتقاد میکنند. رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید بر هر میزانی که بالای تاجران سختگیری از سوی وزارت مالیه صورت گیرد، به همان پیمان از زمینه برای فساد مساعد میشود. مسئولان در اداره مصرفیت هرات میگویند که یک کمیته در مرکز کشور برای کاهش تکس های گمرکی تشکیل خواهد شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
به دنبال افزایش 30% تکس گمرکی اموال تجارتی از سوی وزارت مالیه افغانستان، شماری از تاجران هرات در اتاق تجارت و صنایع این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. این تاجران هشدار می‌دهند در صورتی که تکس گمرکی کاهش نیابد، در واژه‌های کارخانه‌های صنعتی در این ولایت مسدود خواهد شد و آنها سرمایه خود را از افغانستان خواهند کشید.
وقتی 1% مواد اولیه مسئول میشه، او برسه به 30%. هیچ وقت رقابت کرده در مقابل جنس‌های خارجی کرده نمیتونه.
واردات و نلرون مختد به افغانستان که به یوغت مشکل منستراشید مو که پیش مو دریله که تحویلی دی گمرک تو رو دل اوس آقا پورتشوی آتل سولک رو پورتشوی ده.
ما هم سرمایه گذار هستیم، ما هم بالاخره دم کارخونه میبندیم، ما هم سرمایه خود جمع میکنیم و دیگه کشور میریم ببینیم به بیرون میریم. مردم ما هم انتظار از این بیشتر دیگه از ما نیدیشته باشه.
سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات هشدار میداد که سختگیری‌های وزارت مالیه زمینه را برای فساد در گمرکات افغانستان فراهم میسازد و افزایش تکس گمرکی را قابل قبول برای تاجران نمیداند.
قدر که سختگیری بشه زمینه برای فساد بیشترتر میشه. متاسفانه وزارت مالیه یکی از وزارت‌هایی است که فساد در او بسیار جریان داره و در بعضی از ادارات امو دومی وزارت مالیه فساد نهادینه شده.
در این میان یعقوب مشعوف یکی از کارشناسان اقتصادی در هرات از پیامدهای منفی افزایش تکس‌های گمرکی بالای کالاهای وارداتی ابراز نگرانی می‌کند. او می‌گوید که این اقدام وزارت مالیه مشکلات مردم را افزایش خواهد داد.
خود به خود باعث تنظیم میشه که یک نوع مثلا بحران اقتصادی که در جامعه فعلا در جامعه افغانستان متولیه، هم از نظر نظامی هم از نظر فساد هم از نظر دیگه این بحران هم زیادتر این متولی میشه.
مسئولان در اداره مستوفیت هرات میگویند قرار است که در معینیت عواید گمرک ها کمیته ای برای کاهش تکس های گمرکی تشکیل شود. میر احمد وحید حسینی عامر مالیه دهندگان مستوفیت هرات ابراز امیدواری می کند که با ایجاد این کمیته تکس های گمرکی کاهش پیدا کند.
قراره که در معینیت عواید گمرکات و ریاست عمومی گمرکات در ارتباط به همی پیین آوردن نرخ‌های اجناس گمرکی یک کمیته دایر میشه و او کمیته انشاءالله سر از این تصمیم میگیره و راه حل برای از این کار پیدا میشه.
بر بنیاد آمارهای اداره اتاق تجارت و صنایع تکس بیش از 450 اقلام تجارتی از سوی وزارت مالیه افزایش پیدا کرده است و این افزایش تکس برای تاجران هرات قابل قبول نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وکیل مدافع پیشین آسیه بی بی، یک زن عیسوی پاکستانی، میگوید بی بی و خانوادهش باید هر چه زودتر پاکستان را ترک کنند. سیف الملوک وکیل مدافع آسیه بی بی که بعد از اعلان آزادی معکلش خود به جرمنی فرار کرده است، دیروز به خبرنگاران گفت گفتگوها با چندین کشور در مورد دادن پناهندگی به آسیا بی بی ادامه دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
آسیا بی بی زن عیسویه که در پاکستان به اتهام ارتداد با سزای مرگ مواجه بود و بعد از سپری کردن 8 سال زندان از سوی سر محکمه پاکستان آزاد شد، خواهان ترک پاکستان و پناه بردن به هر کشور اروپای غربی است که به او پناه بدهد. این مسئله را سیف الملوک وکیل پیشین مدافع آسیا بی بی دیروز در فرانکفورت به خبرنگاران ابراز داشت. به گفته سیف الملوک، ناکامی کشورهای غربی در دادن پناهندگی به آسیا بی بی باعث شده است که بی بی و خانواده‌اش تا حال پاکستان را ترک کردن نتوانستند. در واقعیت چندین کشور به شمول کانادا، اسپانیا و فرانسه پیشنهاد دادن پناه به آسیا بی بی را کردند، ولی این که مشکل در کجاست تا حال به درستی معلوم نشده است. وکیل مدافع آسیا بی بی که خود نیز با تهدید مرگ از سوی تندروان به سبب کمک به آسیا بی بی مواجه بود و به جرمنی فرار کرده است، دیروز گفت امیدوار است جهان غرب برای کمک به آسیا بی بی اقدام کند. او زود گفتگوها با چندین کشور به شمول اتحادیه اروپا در مورد سرنوشت بی بی جریان دارد، ولی جزئیات بیشتر نداد. قضات سر محکمه پاکستان به تاریخ 21 نوامبر آسیا بی بی 54 ساله را که مادر 5 فرزند است براءت داده و آزاد ساختند، ولی این اقدام منتج به خشم شدید تندروان اسلامی در پاکستان شد. حزب تحریک لبیک پاکستان تظاهرات سرتاسری را بر راه انداخته و خواهان اعدام آسیا بی بی در مظهر عام شد و بنیانگذار این حزب محمد افضل قادری خواهان قتل 30 قاضی است سر محکمه شده است که آسیا بی بی را براءت داده و آزاد ساختند. قادری همچنان خواهان سقوط دادن حکومت پاکستان شد. تظاهرات این حزب تندرو بعد از آن متوقف شد که حکومت پاکستان توافق کرد روی فیصله محکمه غور می کند. جنجال و اتهام وارده بر آسیه بیبی به سال 2009 برمی گردد، زمانی که او برای آوردن آب رفته بود و دو زن مسلمان از نوشیدن آب از این مخزنی که بیبی عیسوی از آن نوشیده بود خودداری کرده و بعدن او را متهم به توهین به پیامبر اسلام کرده بودند. آسیه بیبی در سال 2010 محکوم به مرگ شد، 8 سال در زندان سپری کرد و بالاخره براءت یافته و آزاد شد. وی فعلا تحت تدابیر شدید و 24 ساعته امنیتی در محل نامعلوم در پاکستان به سر می برد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به سبب حمله تروریستی دیروز و کشته شدن ده‌ها تن در آن امروز چهارشنبه را ماتم ملی اعلان کرده است. ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است بر اساس هدایت رئیس جمهور امروز بیرق‌های افغانستان در تمام نقاط کشور و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج نیمه برافراشته می‌باشند. ملل متحد، سفیر آمریکا در کابل، سازمان عفو بین المللی و اتحادیه اروپا و همچنان شورای علمای افغانستان حمله شام دیروز در مراسم سالگرد میلاد النبی در یکی از هتل‌های کابل را محکوم کردند. وزارت خزائن آمریکا 6 فرد و 3 نهاد را هدف قرار داده است که به گفته این وزارت بخش از یک شبکه ایرانی روسی هستند که میلیون‌ها بیل نفت را در دسترس حکومت بشار الاسد در سوریه قرار داده و گروه فلسطینی و حماس و حزب الله لبنان را تمویل می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرده است که با وجود محکوم شدن عربستان سعودی در سطح بین المللی به سبب کشته شدن جمال خاشقجی، شریک مستحکم ریاض باقی خواهد ماند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد که ظریف نظر تهیه کرده است، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. با گذشت هر روز از جنگ در ولسوالی برکی ولایت بغلان تعداد آوارگان بیشتر می شود. در حال حاضر بیش از 500 فامیل آوارند و آنها می گویند در حالت بد به سر می برند و اگر زودتر به خانه هایشان بر نگردند و یا کمک های عاجل به آنان صورت نگیرد به مشکل بیشتر از این مواجه می شوند. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم بشنویم.
عزیز الله خواجه‌این یکی از این آوارگان میگوید در چنین سرمایه که همه بخاری و صندلی مانده اند، زندگی آنها که همه چیزشان را رها کرده و در خانه های این و آن و حتی در طویله های حیوانات مسکن گزین شده اند خیلی به سختی میگذرد. و حاجی گل آقا شاروال ولسوالی برکن نیز میگوید در این جنگ ها بیش از 10 فرد ملکی کشته و زخمی شده و ده ها دکان و خانه نیز سوختند. او می افزاید این مردم در چنین سرمایه شدید به بسیار سختی و مشقت دور از خانه و کاشانه خود از شام و سحر می کنند.
تقریبا از 5 قریه 500-600 فامیل آواره هستند. در روزای زمستان کلی آواره هستند، در بدر هستند، از خانه ایشان بیجا شدند، در منجا خانه ایشان در جنگ ها توب آوان خوردند. تقریبا 5-6 نفر ملکی شهید شدند، یکم 6-7 نفر هم زخمی شدند، 27 دکان در گرفتند.
این صدها فامیل از باشنده های ولسوالی برکه هفته قبل در پی حملات طالبان بالای پوسته های امنیتی و مرکز ولسوالی آواره و در قریه های امنتر مسکن گزین شدند. عزیز الله خوجین میگوید هنوز جنگ جریان دارد و به همین دلیل مردم حاضر به برگشت به خانه هایشان نیستند. او از دولت خواهان تأمین امنیت ولسوالی و کمک های فوری به این بیجا شده ها می باشد و میگوید
همه است که اگه امنیت در منطقه بیاره 24 دکان همه رقم همراه اموال سوخته، ما واشی مردم از بین رفته، خانه مردم در گرفته، خانه مردم ساقیل خورده، این پریشانی هست دیگه. دولت خستانیز ما از دولت کنم چیزی ندیمون.
من خواستم تا نظر مقامات مسئول را در رابطه به حل مشکل این مردم نیز داشته باشم، اما موفق نشدم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه مثل همیشه بر علاوه پیام های شما دو مصاحبه هم داریم و اگر برنامه را تعقیب نمایید با مصاحبه ها آشنا خواهید شد. و اما حالا توجه نمایید به چند پیام.
ما مردم مهاجر با عراق خود آمده نمی دیگر که از بی‌سرپناهی، از کمیکی، از گرسنگی، از چشمگی به علاقه رسیدیم و رئیسی مهاجرین با ما هیچ کمک و هیچ چیزی نمی نگم چیزی ما را داری ما را با آقای اشرف غنی برسونیم گرسی که با ما یک کمکی بکنه.
آقای نظر با ما مردم مهاجر ولسوالی دشترچه قریه قرلوق مربوط ولایت کندوز میشه. یک مدت یک هفته میشه که قریه قرلوق دولت اعلام کرده در حدود 2000 خانه مهاجر شده مان فعلا و میدان به دشت در صحرا در ازرباق مربوط ولایت تخار میشه. قریه ازرباق اینجا 2000 خانه فعلا مهاجر هست مان، یک تعداد از اینا در تخار در مرکز آماده. از شدت سرما، از اثر سردی چند طفل فعلا به حالت شدت مرضی سینه بغل قرار داره که حالت مردن است. حتی پیش خانمای پیرزن اینا داخل خیمه داخل خانه های مردم بدون از بخاری و صندلی و غذای صحیح این دوا نوز دوا جان خود را از دست دادن. ما بسیار برای فاجعه خطرناک قرار داریم. دولت غم ما را نخورد، منطقه ما را پس حملات کرده نگرفت. ما هم اگه فیلن 2000 خانه از قرلوق آواره شدیم، سیاتر از سفل از مویسطیت از تیرزن از جوان از دیگه هیچ چاره با ما نمانده، هیچ تنیز کمک هم با ما مدن نرسیده. ما از همون کمک هم تیر بودم، منطقه ما را میگرفت. اگر منطقه ما را نگرفت در وزترین وقت هیچ کسی، هیچ مؤسسه، هیچ ارگانی مرغم این مهاجر این بیجاشدگی را نخوده. اگر توجه صورت نگیره باید فاجعه بسیار بزرگ انسانی که شاید از 2000 خانه شاید هر کدامش 5-6 نفوس باشته باشد. چقدر تفلات، چقدر سیاسرهای پیرزن مستبدها از بین بروه. آقای غنی، اشرف غنی رئیس جمهور این صدای ما مردم را نمیشنوه، دیگه ارگانها نمیشنوه. ما دیگه چی چاره کنیم؟ بیخی قیامت از بالای ما مردم. دیگه یگانه کسی که داد ما مردم میرسه، داد ما مردم میشن و شما هستین. خداوند شما را خیر بده. هم اگه برای شما دعا میکنه آقای نظر، همه سرای ما مردم را برای جو براسنین.
شبانه یکی از باشنده های سرپل فعلا در مزار شریف موجود شده گیستیم. در اینجا تیزار یگان 500 مست کوچه گدام، در اینجا 500 خیمه فقط تعداد 100 خیمه شاید موجود باشد. دیگه شامش باشندی همه محل است که در اینجا خیمه زده. شاو که بینی در خیمه تعداد بسیار کم شاید نتوش هسته. دیگه همه شان میرن جای بودباش دارن، جای بودباش شان میرن. ما از دولت خواهش دارم که یک بار امیر عمره از نزدیک بررسی کنن.
یک مشکل جدید ما داریم. خانه یک خیمه یک از هزاره پا خواستن. که ماجرین میگه خانه خیمه یک از هزاره پا بدون، میگه ما بر تو کمک میکنه. میگه یکان 500 خیمه چی نکن با اون خیمه یک از هزاره پا مردم که داشته باشه، چرا با اون خیمه یک از هزاره پا بدن؟
ولایت بالوه از کمپ خیرستان وزیر مهاجرین میخواهیم که که بر ما کمک نهایید. چه ما فاین ما میشه که من اینجا مهاجر شیم از بس که خوشحالی.
با سرپل یک تقمینا نگاهشگاه خیمه میگه افتادیم رئیس مهاجرین میگه که دو هزار رفع بطه ما شیکن میتونیم شما را جای میتونیم ولی مسلمانان نداره همیره در ولایت در بالا سر برسن از بلیاد خدا بلیاد قرآن این مردم در زیر خیمه مرد بعضی ها کنید درن اتاقه های که بلکتار خیمه داره نان مردم مردم باید کدن همیره چیکن کنن یا جیوکن نکنن برم جای خیمه را بطه در دشت همیره مردم دیگه که مقصد هم زمستان خود کتر کنن ما که به آخر کنن نعمت دفت برادر 6001 داده رئیس باجرین قدمه گروف 9001 قدمه گروف گروف کل گیتش نوزن نه؟ ایش نوزن؟ خب والی همیره چی خمه که دولت بکنه با وقت که برادر جان همین مردم انتقال بتا مهاجر و خانه بالا و معلوم شود یا جای خیمه شد که بتا یعنی نعمت هم که روز یک بار میره که اشکال خانم سرپول چی سرپول سنکاره که لیست دادم برادر جان رئیس مهاجر دو هزار پا خیمه دو طلب کرده گفتم کل اگه بده یعنی سوای بدن بزن با وقت که راضی و آزاده بگه امینا را چی کنه که مقصد اعلان کنه که به کلانتر چی رقم کنه مهاجرهای بیچاره به یک دست بیابان خیمه زده یک چکش مریض شبخانه خواه کرده یک چکش برای خان گلویی خواه کرده رای خدا رای و شریعت نیسته خب خدای دگه میره تو اعلان نکنه این که مسلمان در بدر میگه خواه کرده کل اگه نمیجه برای بنام فیران این مردم نمیجه در بدر شد خواه کرده اصلا چهره که اصلا سر پول هست از نمیجه جنگ جاش جاش آنه تالیم گرفته نمیجه در بدر شد خواه کرده
من شمسیه از مهاجرین ولسوالی مالستان هستم. پیام من به عرفانی پهلوان جاوری این است که مردم مالستان موازگان را حل اصلاح کردی. فعلا تو کجایی؟ بیا از مردم دفاع کن. مردم آواره و در بدر گشت. تو کجایی؟ مردم در مالستان موازگان بین آتش می سازد. بیا و قدرت و پهلوانی خود را که در گذشته داشتی نشان بده. مردم آواره و در بدر گشته. السلام علیکم.
یعنی بر ما مردم مهاجر از پاکستان آماده بودم برای ما مردم دولت گفته بود که برای شما ما زمین میتونیم جای حولی میتونیم و چلدر میتونیم چی برا میتونیم نه چلدرش پیدا شد نه حولیش پیدا ما چی که تانستیم تبامش گم شد یعنی 30,000 روپه ما مردم تسلیم کرده بودم در بانک از روز پولی خود از مرد کاری خود ما چی میره چی خواهد کرد امرا در گوش هم مسلم برسانه که چی میگده ما مردم
ما از ولای که تاخر از ولسوالی دشت قلعه به نام ما عبدالحمید هستم. ما 3 سال می شوه آمدن ما در افغانستان از پاکستان. برادر بری ما قواله به دست ما زوروکا زمینه ما مردم گرفته است. ما خیمه او ما در کپا روز تیر می کنم. بلا مقامات شمایان مقامات شما برسان آوازی مرا که ما مردم دیشار به تکلیف هستم. زوروکا زمینه ما را نمیتا قواله به دست ما. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
جگلن میر اکبر از اون قماندان طوله سرحدی مقیم ولسوالی دند پتن ملایت پکتیا. با مدت 5 نومه شده که ماشای ما اولا میگردیده و پرسنالی ما دچار مشکلات میباشه که باعثی ترک وظیفه گردیدن.
سلام با روی آزادی یکی از سربازان ارتش ملی هستم در ولایت هلمند این فای وظیفه نکنم مدتش 3 مومه شده ماش نگردیم.
یاد تن از بیرمالای قوات های نظم نامه های ششم ولایت هرات هستم. مدت چار بود میشه که ما بدون معاش به این سنگار دا خسرات تابستان و خسرات زمستان به این سنگار های سرد موازی فیران.
ما مدت 18 ماه میشه در اردوی ملی آمده ایم. در ولسوالی خارجی هست 1 سال میشه. نه مشکل کابرمانگل میشه و نه ما را رخصت اعلام میکنه. ایران مان دهیم به ولسوالی مارجه هستیم من سروازای مارجه هستیم.
نظر محمد هستم از ولایت بدخشان ولسوالی آوان قیره پیکاو. من عرض دارم که سربازهایی که داریم و بریگمالهایی داریم ماشی از اینا با وقتش اولا نمی شود.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. شهر مزار شریف پیام ماندم که ماشای شهدای اردوی ملی مدت 2 سال است که یعنی سال 1396 سال 1397 به وارثینش داده نشده است.
موسیقی
محترم جنرال صاحب محمد راتمنش، شما که سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بودین و فعلا به عنوان کارشناس میتونین با ما صحبت بکنین. ما قسمی که قبلا وقتی که شما در وظیفان بودیم چندین بار با شما صحبت کردیم، مشکلات عساکر افغانستان، عمدترین مشکل عساکر شکایت از عدم دیر رسیدن معاشاتشان است. نقص در کجاست و راه های حل چی است؟
نقص اساسی هست که شما خبر دارین در افغانستان جنگ با شدتش ادامه داره و ما در هر جایی که همین شکایت ها میرسه او جایی هست که یا در مناطق دوردست قرار داره و یا که جایی هست که در اونجا چون فعلا معاش به اساس کارت بانک داده میشه، بانک در اونجا شاخش نیست و علت اساسی همین مسئله که فعلا سربازا شکایت دارن فقط همین جنگ است و نبودن شاخهای بانکی در مناطقی که در اونجا لواهای ما قرار داره و امو برنج و یا شبکه های بانکی اونجا رفته نمیتونم.
راتمن صاحب، این جواب خب ما قبول نمیکنیم. برازی که وقتی که یک گردو جور میشه باید از الف تا یا کل چیزش باید گارانتی باشه صاحب.
منظور ما این هست که ما در داخل افغانستان از جغرافیای کشور و از محلات سوق الجیشی و وضع الجیش قطعات ما همه با خبر هستیم و ما به حیث جنرالی که قبلا در اردو بودیم در تمام قطعات اردو گشتیم و مثلا در ولسوالی سنگین و کجکی این مشکلات بود، در مناطق دیگه که در قندهار است این مشکلات وجود داشت و علت اساسی دیگه هم این بوده که در بعض قطعات قبلا سربازای خیالی وجود داشت و این سربازای خیالی زیادتر کوشش میکردن در ارتباط با رسانه ها نوع وانمود بسازند که گویا ما سربازای بالفعل اردو هستیم، برای ما معاش داده نمیشه. اما به همت تکنولوژی امریکایی ها و رهبران نظامی افغانستان تانستن در قطعات همین پروسه را به شکل بایومتریکش به وجود بیارن و کسایی که واقعا بایومتریک نشدند اینها در بیرون ماندند و یقینا اونها معاش نگرفتند و اگر باز دوباره هم آمدند همین یک پروسه را در بر گرفت، ولی پیش از اینکه اونها معضله خود حل بکنند و تابع بایومتریک و مسئله مهمی که به نام ابسس اکنون در اردو وجود داره داخل شوند، اینها داد و واویلار بالا کردند که گویا برای ما اردو معاش نمیده. اما سربازایی که عملا در اردو فعالیت میکنن اگر صحبت کردن در مورد نرسیدن معاششان، فقط علت همیست که اردو چون جغرافیای افغانستان یک جغرافیای پیچیده است نتوانسته همی برنج ها و یا شبکه های بانکی را در اون محل برسانه که سرباز به بسیار آسانی بتوانه معاش خوده اخذ بکنه. در غیر از او دیگه هیچ مسئله نیست. اکنون زیادتر مشکلاتی که وجود داره در بین قوای سرحدی و نظم عامه است که در بین از یا سربازای خیالی هم وجود داره و کسای هم وجود داره که اونها اصلا حاضر نشدن تا حال همون پروسه افسر تایی بکنن به علت همون مشکلات فساد اداری که در اونجا وجود داشته. ولی تا وقتی که برنامه افس در افغانستان توسط تکنولوژی ادامه پیدا نکنه و ختم نشوه به اون سربازا معاش داده نمیشه و همون سربازایی هستن که همیشه داد و واویلا میکنن که برای ما معاش نرسیده و اگر برنامه افس که امریکایی ها اکنون او را رهبری میکنن در تمام اردو تطبیق شده، هم سرباز خیالی مکمل جدا میشه از سربازهایی که واقعا در اردو خدمت میکنن و هم مسئله عدم رسیدن معاش حل میشه. در غیر از او هم جنگ در افغانستان و هم مسئله سربازهای خیالی در افغانستان و هم مسائل دیگه که هنوز برنامه افس شامل حال روز سربازان نشده، همین تعداد مردم در رسانه ها تلفن میکنن شکایت میکنن که معاش برشان نرسیده.
جنرال صاحب، راتمنش قناعت ما حاصل نشد، با اجازه تان باید بگویم منتها امیدوار هستیم که قناعت ساکران که شکایت میکنن حاصل شود. منتها یک پیام ما میخوایم خدمتتان بشنوانم، باز روی از اون یک کمک نظرتان میگیرم صاحب، با اجازه تان این پیام ما بشنوین صاحب.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من از ده بار است که به امیر رادیو آزادی زنگ میزنم، هیچ پیام ما را نشر نکنین. عبدالرشید هستم، ورسوالی ولایت غزنی، ورسوالی اندر. ورسوالی اندر بیخی ماسیره است، نه کمکی برای ما میرسه، نه دیگه مهمات داریم، نه آشه خش داریم، هیچ چیزی نداریم. دولت غم ما مردم ها نمیخواد، در روی خاک، در روی بیخی دیگه میتو، در روی خاک خاطر هستیم، دیگه خواه هستیم، شاو رو در روی خاک خواه هستیم. بیدیم نهی شش مطالی که ماشی ما اولا نیتی چی رقم دولت است که برای سربازش رسیده که کدر نمیتونه، برای پرسنلش رسیده که کدر نمیتونه، نه بازداری ما آدم های غریب بدادی آدم های صغیر میرسه برای تا نمیرسه، ما از آن رای دیگر را بتنگیم که رای زندگی خدا بتنگیم. چی رقم پرواز است که ما یک مطالب که ما شهید زخمی داریم، شهید ما بو گرفته، زخمی ما بخیم برم زده است، بدادی ما ایش کس نمیرسه. امیره لطفا به گوش بالا جای برساری. السلام علیکم، خداحافظ. عبدالرشید هستم، رسوالی اندر و تماس
بدیم. خداحافظ. محترم جنرال صاحب راتمن، شما من هستی کسی که در اردو تجربه دارین و هم جنرال اردو هستین، ای پیام چه قسمی جواب میتین؟
من به این جواب از این برادر من میخوام ایتر یک چیزی بگویم که اینها در اولسوالی هستن، مربوط پلیس هستن، در پلیس و خصوصا در اولسوالی ها همین مشکلات هست و ما یک قطعه ضربتی در همین منطقه دورتر از اولسوالی اندر دارن که در اونجا همی حال یک شبکه کابل بانک فعال است و پرسنل همی قطعه ضربتی در اونجا معاش خود اخذ میکنن، ولی در پلیس به خاطر از این مشکلات هست که اولسوالی ها اکثرا نوع به محاصره هستن و وضعیت امنیتی منطقه خصوصا این اولسوالی اندر بسیار ناهمگون است و شما خبر دارن که همی اولسوالی از اون منطقه اصلی از اون انتقال کرده 200 متر به طرف شرق، یعنی تعمیر اولسوالی سابق. اما در پلیس مشکلات وجود داره و در اردو بجز ای که در جای محاصره باشن یا چند وقت در اونجا قطعات به شکل زمینی یا هوایی نتوانه اکمالات بکنی مشکلات هست، ولی در پلیس هم چون جنگ است که من قبلا برای شما گفتم باعث این شده که پول برای سربازان از نگاه فیزیکی رسانده نشود.
خب خلاصه یک کمبود هماهنگی را بین اردو و وزارت داخله یا پلیس ملی هم میبینیم که یک مشکل موجود است. وقتی که اونا اولسوالی را انتقال بتن دریجه گناه خو هست حتما، یعنی چرا؟
در اردو چند چیز بسیار مهم است، یکی پرسونل، تعلیم و تربیه، تجهیزات و تسهیلات و رهبری. در تجهیزات ما کم ضعیفی دارند، طور مثال سلاح توپچی، تانک، زری پوش ها، ماشین های محاربوی، این چیزها اگر در قطعات باشه من متیقین هستم که قدرت مانور قطعات بلند میره.
شنونده های نهایت محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با محترم آقای راتمنش را در برنامه آینده خواهید شنید و اما حالا توجه نمایید به صحبت ما با محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان. محترم آقای سهراب بهمن، سخنگوی و مشاور وزارت اقتصاد دولت اسلامی افغانستان، ما از شنوندهای محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند دست که بسیار جد پیام داریم و این پیام ها شکایت از عدم رسیدن معاشات است. گرچه این موضوع مستقیما به شما مربوط نمیشه، منتها ما فکر کردیم که وزارت شما، وزارت بسلای ما، شما پالیسی میکر است، یعنی پالیسی را اونا تعیین میکنه، از او خاطر گفتیم روی پالیسی هم این موضوع با شما صحبت کنیم. بهمن صاحب محترم، چی میگین در مورد
موضوع پرداخت معاشات؟ و البته به موقعش یکی از وظایف دولت هست و مخصوصا ادارات زیربطش هست و ما مشخصا در بود وزارت اقتصاد هم متمرکز به می هستیم که چگونه بتواند سهولت های ایجاد شود برای انتقالات آسان پولی. و شما می دانید که افغانستان یکی از کشورهایی هست که بیشتر معاملات به صورت کش یا به صورت نقدی صورت می گیرد و کمتر به شکل الکترونیک. شما اونو در کشورهای پیشرفته جهان می بینید که شاید 5% یا حتی 1% هم معاملات به شکل نقدیش صورت نگیره، بلکه به شکل الکترونیکش از یک حساب به دیگه حساب انتقال پیدا بکنه. اما محدودیت زیر ساختا بعضی مواقع باعث شده که ما نتونیم همین سیستم فعال بکنیم و بعد هم در تمام معاملات، نه تنها در بعد معاشات بلکه در بعد معاملات تجارتی هم کمی سکتگی ایجاد میکنه و باعث میشه که به موقع او انتقالات نشه. به طور مثال یکی از معلمین ما هست یا یکی از کارمندان ما هست یا یکی از سربازان ما هست در نقطه‌ای هست که در اونجا دسترسی به بانک نداره، مجبور هم که ایره باید از طریق معتمد هنوز هم صورت میگیره، در بعضی نقاط انتقال پیدا بکنه پول نقد و در اونجا توزیع شه. و همی که چگونه به اونجا انتقال پیدا میکنه پول نقد، خودش یک مشکل هم کمک امنیتی را هم داره و مشکل مثلا ترانسپورتیشن و انتقالات شده داره. بنانی باعث شده که در بعضی مواقع و اون موقعش به دسترس قرار نگیره و مشخصا وزارت اقتصاد تاکید داره که سیستم الکترونیک سازی و انتقال پول نه تنها در بخش معاشات که بلکه در تمام ابعاد صورت بگیره. خوشبختانه بعضی گام ها برداشته شده، امروز یک قسمتی از زیاد معاشات از طریق همین بانک ها پرداخته میشه و همچنان یک طرح دیگری هم هست که از طریق پرداخت از طریق موبایل هم صورت میگیره، تا اینکه بعد حداقل ما بتونیم با این مشکلات در به شکل کوتاه مدت و آنیش رسیدگی شود، تا اینکه سیستم الکترونیک در سراسر افغانستان فعال شود.
بله بهمن صاحب محترم، قسمی که شما دادان هستین در وزارت اقتصاد هم هستین، از ما که بهتر میفهمین مسائل و ایست که اقتصاد ستون فقرات یک مملکت و یک دولت است و وزارت اقتصاد باید در بسیاری مسائل بسلا مستقیما دخالت کرده بتانه، پلانا رو تره کرده بتانه، برای رئیس جمهور باید موضوعات بگوید، در حال که در افغانستان حداقل 10 سال گذشته رو هم که میبینیم هنوزم هر روز شکایت است که مثلا معاشات متقاعدین نمیرسه، معاشات معلمین نمیرسه. البته این عمومی نیست، در یک جای نقص نهفته است. این نقص در کجاست در افغانستان سیب؟
خب ما پیشتر خدمتتان عرض کردم که قسمت کلان نقص در اینی هست که ما هنوزم زیر ساختای لازم برای انتقال مسئولی معاملات پولی خود نداریم. تنها بحث معاشات نیست، یعنی اتجار ما هم وقتی یک معامله با یک ولایت دورتر انجام میده مجبور هست که با یک سیستم های سنتی مثل حواله مراجعه بکنه، انتقالات الکترونیک نیست و بسیار کم مردم ما عملی مثلا من میتونم بگم که در 30% هم شامل نشه که دسترسی به انتقالات الکترونیک دارن و تقریبا 100% اکثرا معاملات افغانستان به صورت نقد صورت میگیرد. مثلا شما در دیگه جای دیدین که از طریق کریدیت کارت به دبیت کارت انتقال میکنه پول از یک حساب به دیگه حساب، اما در افغانستان همین زیر ساختا یک مانع شده. در پهلویش موضوع ناامنی بوده، به طور مثال مجبورن در جاهایی که این زیر ساختا ساخته میشه در اونجا موضوع امنیت، دسترسی به انرژی و مثلا اینترنت و موضوعات دیگر باشه که تا این انتقالات به شکل درست صورت بگیره. اما بعضی گام هایی که برداشته شده و امروز خوشبختانه تعداد کارمندای هم نظامی و هم ملکی از طریق الکترونیک معاش میگیرن و به سهولتش. و موضوع متقاعدین هم این قضیه هست، متقاعدین در گذشته بیشتر پولشان به شکل مجموعی میامدن از مرکز، از ولایت ها تای میکردن میامدن از مرکز پولشان به شکل نقد میگرفتن. حال کار این است که ما زمینه را مساعد بکنیم که اینا بایومتریک شوند و حساب بانکی برشان باز شد که حتی اقل در ولایتشان پولشان انتقال پیدا بکنن. بعضی مواقع اینمی حرکت یعنی سیستمی هم باعث شده که یکی کمک در پرداخت ها یک سلسله تعلل ها با وجود داره. ما امیدوار هستیم که با طرح های کلانی که هست برای کل نظام اقتصادی افغانستان آهسته آهسته بتانیم که این موضوع را روبرا بسازیم و واضحاً که کمک زمانگیر و نیاز هست که زیر ساخت های لازم ساخته شود. تنهایی که ما یک موضوع را مطرح میکنیم نتیجهش هم زود گرفته نمیشه به خاطر پیشفرض ها و پیشزمینه ها و بسترها را نیاز داره.
بهمن صاحب، یک موضوع عمده و اساسی که در افغانستان است مثلا انفلاسیون است، نه در یک کشور. وقتی که انفلاسیون در یک کشور بسیار بلند باشه، اما معاشاتی که شما به مامورین خود میتین او خود به خود کم میشه. این باید هر سال یک دفعه از نظر گذشتانده شوه، نظر به درجه انفلاسیون معاشات مامورین شما باید بلند شوه یا توازن شوه و معاشاتشان بلند بره. این موضوع کی تعقیب میکنه در افغانستان و مربوط به کدام وزارت است؟
خب من مشخصا وزارت محترم مالیه در این قسمت نقش داره، همچنان که بسیاری اصلاحات اداری چون موضوع تنظیم امور مربوط به پرداخت معاشات و چگونگی تعیین پایه معاشات مشترک کار کمیسیون اصلاحات اداری وزارت مالیه هست. اما یک نقطه هست که به اندازه‌ای که من خبر دارم تلاش صورت میگیره که ما هم این به عنوان یک موضوع مطرح کردیم که گفتیم که قدرت خرید هر سال با بلند رفتن اینفلاسیون پایین میآید. مثلا
قسمت باقی مانده صحبت ما با آقای بهمن را در برنامه آینده میتوانید دنبال کنید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com